ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته یک فرمانده ارشد عراقی، عملیات آزادسازی موصل به خوبی در حال اجراست. وزیر نفت ایران میگوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه خواهد رسید. و با سرخشی اظهارات جان کری مربوط به مشکلات بانکی ایران را غیر قابل پذیرش دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. یک فرمانده ارشد عراقی گفت عملیات آزادسازی موصل به خوبی پیشرفت می کند. ژنرال طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک ارتش عراق و نیروهای ائتلاف، بدون ذکر جزئیات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت عملیات گسترده بازپسگیری موصل از گروه دولت اسلامی مطابق طرح پیش بینی شده به خوبی در حال اجراست. او نقش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این عملیات را ستود و گفت شماری از افراد داعش همراه با خانواده خود در حال فرار به سوی خاک سوریه هستند. ارتش عراق همراه با نیروهای کرد و دیگر گروه‌های پشتیبان دولت بغداد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، را از بامداد امروز آغاز کرد. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، تاکید کرده است که فقط نیروهای ارتش و پلیس عراق وارد شهر موصل خواهند شد. وزیر نفت ایران میگوید تولید نفت تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه خواهد رسید. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه صبح دوشنبه در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست امسال 3,800,000 بشکه بود که تا پایان سال به 4,030,000 بشکه خواهد رسید. آقای زنگنه همچنین گفت در مجموع به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت نیاز است. تولید نفت ایران از ماه ژانویه گذشته و پس از اجرای توافق جامعه هسته‌ای از 2,700,000 بشکه در روز به مقدار کنونی رسیده است. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در نشست ماه گذشته در الجزایر به طور غیر رسمی با افزایش تولید نفت ایران، نیجریه و لیبی موافقت کرد. معاون وزارت نفت ایران روز دوشنبه از فراخوان برای مشارکت کمپانی‌های بین‌المللی نفتی در قراردادهای جدید نفت و گاز ایران خبر داد. این نخستین بار پس از اجرای برجام است که ایران طرح‌های نفتی خود را به مناقصه بین‌المللی می‌گذارد. به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت این فراخوان از امروز در روزنامه‌های داخلی و خارجی منتشر شده و شرکت‌های خارجی متقاضی ظرف یک ماه آینده اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ایران قرار خواهند داد و پس از تعیین شرکت‌های واجد صلاحیت، نخستین مناقصه برای قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از فراخوان برای انجام 50 طرح نفت و گاز خبر داده است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، سخنان اخیر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، را غیر قابل پذیرش دانست. آقای کری در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفته بود سیاست ایران در یمن، حمایتش از بشار اسد و کمک به حزب الله لبنان باعث می‌شود کمک‌های آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق هسته‌ای با پیچیدگی روبرو شود. عباس عراقچی شامگاه یک شنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت طرح شرط‌های جدید برای اجرای برجام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آقای عراقچی تاکید کرد که بر اساس برجام، طرف‌های اروپایی و آمریکایی باید شرایط دسترسی ایران به بازارهای جهانی را فراهم کنند. رسول سنایراد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اعلام کرد که این نیروی مسلح از بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخابات استقبال می‌کند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، اشاره کرد که بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله خامنه‌ای بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سگانه هم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به انتخابات تأکید کرده است و صرفاً مربوط به نیروهای مسلح نیست. رسول سنایی راد با تأکید بر اینکه این بند به این معنا نیست که پیش از ابلاغ این سیاست‌ها مسئله یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده مسئله خاصی اتفاق بیفتد، افزود ابلاغ رسمی این سیاست‌ها تأکیدی بر ضوابطی است که همواره در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. و اضافه کرد سپاه پاسداران از اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نظری مخالف گفته‌های معاون سیاسی سپاه پاسداران دارد.
گذشته سپاه پاسداران نشان میده که در مقاطع مختلف مخصوصا در انتخابات ریاست جمهوری تمام تلاش خودشون رو برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات داشتن. به طور واضح مثلا آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه یک بار به صورت رسمی اعلام کردن که وظیفه سپاه مهندسی انتخابات هستش و معنای مهندسی همین رو میرسونه که یک نتیجه مشخصی میخواد از انتخابات به دست بیاد. بنابراین در این که سپاه در مقاطع مختلف در انتخابات‌های مختلف دخالت داشته هیچ شکی وجود نداره، اما خب این طبیعی است. از خود سپاهیان اگه بپرسید اونها بهانه‌های مختلفی برای این دخالت‌های آشکارشون در انتخابات دارن.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه هم سخنان معاون سیاسی سپاه پاسداران با در نظر گرفتن عملکرد دو دهه گذشته این نیرو را بیشتر شبیه به یک شوخی می‌داند.
صحبت‌ها و اظهار نظرهای صریح فرمانده کل سپاه آقای جعفری، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه آقای سعیدی در سپاه، یا حتی برخی اظهار نظر کسانی مثل سخنرانی معروف مشفق از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سرالله سپاه در جریان انتخابات سال 1388 شواهد متعدد و کافی در اختیار برحال ناظران منصف و بیطرف قرار داده که متاسفانه سپاه پاسداران با استفاده از شبکه نیروهای امنیتی نظامی و نیروهایی که پوشش داده به نوعی مستقیم در روند انتخابات دخالت میکنه، چه به شکل سلبی چه به شکل ایجابی. و من گمان نمیکنم که حتی این دستورالعمل اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم بتونه در واقعیت چندان ممانعت کنه از دخالتهای سیاسی سپاه در روند انتخابات.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران بین فعالیت سیاسی و آنچه تبیین و روشنگری نامید تفاوت قائل شد و اضافه کرد که نیروهای مسلح باید احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا به گفته او اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار و حافظان امنیت و موجودیت نظام وارد میدان شوند. پیش از این فرماندهان این نیرو در واکنش به انتقادها از دخالت نظامیان در انتخابات و سیاست گفته بودند که فعالیت‌هایشان در راستای آنچه حفظ نظام جمهوری اسلامی و مقابله با دشمنان نامیدند بوده است. به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران خواستار آن شد که نیروهای مسلح به گفته وی جریان شناس، حزب شناس، گروه شناس و شخصیت شناس باشند و افسود تبیین یا روشنگری به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست. وی با اشاره به اینکه لازمه کار سپاه پاسداران شناختن احزاب و گروه هاست گفت وظیفه نظامی و امنیتی این نیرو چنین ایجاب میکند. رسول صنایع راد در این حال گفت که مجموعی در درون نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران وجود دارد که وظیفش پیشگیری و برخورد با کسانی است که ورود به دستبندی ها پیدا کرده و قصد دارند تا له یا علیه اشخاص سیاسی اقدامی انجام دهند. اما این مقام سپاه پاسداران اشاره کرد که به گفته او بیان معیارها در سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی من نشده است و افزود نیروهای مسلح معیارهای کلی را به توصیف وی صادقانه در جامعه مطرح می‌کنند. مرتضی کاظمیان:
حتی آقای خامنه‌ای هم تأکید کرده که سپاه مطابق اظهار نظر آیت الله خمینی در سیاست و در انتخابات دخالت نکنه، اما رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که باید نیروهای سپاه تحلیل سیاسی داشته باشن، شمع سیاسی و قدرت تحلیل داشته باشن و مؤکد تأکید کرده که سپاه باید عرصه سیاسی رو بشناسه. به نظر میرسه که همین ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی یا این صحبتی که معاون سیاسی سپاه داره مطرح میکنه خودش دقیقاً همون نقطه عطف ماجراست و اونجایی است که باعث میشه علارغم اینکه سپاه و به خصوص بخش امنیتی نظامی حاکم بر این نهاد تأکید میکنه که ما در انتخابات دخالت نمیکنیم، اما با صراحت منویات یا مطالبات و رویکردها و پروژه های سیاسی خودشون رو تعقیب میکنن، چنان که حتی فرمانده کل سپاه تأکید میکنه که ما اجازه بازگشت مجدد اصلاح طلبان به ساختار سیاسی قدرت رو نخواهیم داد.
به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران از بازیگران سیاسی خواست برای آنچه او اهداف حقیر، سیاسی، مقطعی و جناحی نامید به ابهت نیروهای مسلح خدشه‌ای وارد نکند. این در حالی است که از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 18:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
الو رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران آبرم ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه یک فایل ویدیویی حدوداً 1 دقیقه را منتشر کردند که به نظر می‌آید بخشی از یک برنامه تلویزیونی به نام آخرین تحقیر است. در طول 1 دقیقه تصاویری از سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران دیده می شود که گفته شده لحظه بازداشت او را نشان می دهد. همچنین تصویری از گذرنامه آمریکایی او و کارت اقامتش در امارات متحده عربی به همراه تصاویری از رئیس جمهوری آمریکا، ملوانهای بازداشت شده در آبهای خلیج فارس و جیسن رضاییان، دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که چندی پیش آزاد شد، دیده می شود. عنوان آخرین تغییر هم به نظر می آید از گفته های سال گذشته اد رویس از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا درباره بازداشت سیامک نمازی گرفته شده که گفته بود این بازداشت که بیش از 1 سال پیش انجام شد تازه ترین اقدام تحقیرآمیز برای آمریکا بوده و به گفته آقای رویس سیامک نمازی که برای بهبود روابط ایران و آمریکا تلاش کرده باید آزاد شود و در کنار خانواده‌اش باشد. سیامک نمازی 45 ساله 1 سال پیش در پی سفر به ایران از امارات بازداشت شد. او در آن زمان در بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت فعالیت میکرد. اما اندکی پس از بازداشتش کرسنت از خاتمه همکاری او با این کمپانی نفتی خبر داد. 4 ماه پس از بازداشت سیامک نمازی پدر 80 ساله او محمد باقر نمازی هم بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد و آنطور که وابستگانشان در بیرون از ایران اعلام کردند این پدر و پسر حدود 2 هفته پیش در دادگاهی جداگانه به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند و حال منتظر اعلام نتیجه دادگاه هستند. تصاویر ویدیویی از لحظه بازداشت سیامک نمازی در حالی در فضای مجازی منتشر شده که روز یکشنبه هم یکی از روزنامه‌های چاپ تهران به نام صبحنو عکسی از این شهروند ایرانی آمریکایی را در صفحه اول خود منتشر کرده که به نظر می‌آید از دوران بازداشت اوست. صبحنو که منبع عکس خود را منتشر نکرده، مطلبی درباره تلاش‌های بین‌المللی خصوصاً نامه اخیر همسر محمد علی، مشتزن مشهور آمریکایی به رهبر جمهوری اسلامی درباره سیامک و باقر نمازی نوشته که خواستار آزادی آنها شده بود. این روزنامه همچنین در ادامه این مطلب گفتگویی را با شخصی به نام ارشیا کاظم‌زاده انجام داده که به عنوان ادمین کانال تلگرام شبنامه معرفی شده است. شبنامه از حدود 1 سال پیش مطالبی را در ارتباط با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی پروژه نفوذ می‌خوانند منتشر کرده و از جمله اطلاعاتی را درباره بازداشت‌های 1 سال اخیر و همچنین فعالان حوزه فناوری و استارتاپ‌ها منتشر می‌کند و این افراد را در ارتباط با پروژه نفوذ می‌خواند. آقای کاظم‌زاده ادمین این صفحه در مصاحبه با روزنامه صبحنو مدعی شده که با سیامک نمازی نیز مصاحبه‌ای انجام داده که به زودی منتشر خواهد شد. این شخص که خود را دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و مشتاق به فعالیت در فضای استارتاپ ها معرفی کرده میگوید بیشتر اطلاعات کانال شبنامه که عموماً ماهیتی امنیتی دارند توسط خود اعضای این کانال به ادمین داده می شود. آقای کاظم‌زاده درباره اینکه چگونه موفق به مصاحبه با سیامک نمازی در زندان شده گفته است ابتدا اصلاً چنین امکانی را متصور نبوده اما وقتی توانسته ارتباطاتی را شکل دهد این فرصت هم فراهم شده است. هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی یا اطلاعاتی امنیتی به این گفته‌ها واکنشی نشان ندادند.
نمای دور نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.